انسان نداره که روی رسید نداشته باشه.
این دفعه به مراتب دیگه بچه‌ای که معدل 19 شدن پارسال، این دفعه ممکنه دو تا از اینجا باشه، دو تا از اونجا باشه، سه تا از اونجا باشه. ملاک‌های متعدد به ملاک آ یه جور تقسیم میشه، یه عده توی قسمت. به ملاک بی یه جور دیگه تقسیم میشه، یه عده دیگه توی قسمت. اینا ملاک‌های متعدد بود برای تقسیم. بعد ثمرش چی میشه؟ ثمر نهاییش. آقا این 5 تا طبق تقسیم اول داخلیه، طبق تقسیم دوم وجوده، طبق تقسیم سوم سببه، طبق تقسیم چهارم مثلا فلان طورن. ها بعد میگیم که به ملاک اول مشکل دارن اما به ملاک دوم و سوم مشکل نداره.
یعنی به ماهی که مقدمه وجود میشه بحث کرد،
میشه بحث کرد، اما به ماهی مقدمتون داخلیه نمیشه بحث کرد. حالا اگر چیزی از تمام عناوین مخرج چیز بود، بری بود، اون موقع داخل بحث، داخل بحث وجود میشه. اگه یه عنوانم برای صادق شد از عناوینم که مخرجم خارج میکنن، سراغ مهدیانی رو سوال کردن. اون موقع
یه عنوان خارج کننده باشه، یه عنوانی که بحث میشه، چی میشه آخر؟ از حیث
اون
عنوانی
که
بحث میشه
ازش بحث میشه؟ نه نه نه، این که از این حیث مشکلی نداره. حالا بگردیم ببینیم عنوان دیگه ای نیست که مشکلی داشته باشه؟
آیا عنوان دیگه بودش باشه مشکلی داشته باشه که خب از اون حیث دیگه ازش بحث کنیم، از این حیث که مشکل داره که بحث کنیم،
خارج میشه دیگه، میره کنار دیگه. میگیم که آقا این بالاخره نهایتا ما دنبال این مقدمه داخلی است یا وجود اینا حیثن، این حیثا رو ما تحقیق میکنیم که ببینیم کدوم قابلیت داره محل بحث باشه. بالاخره این آقای زید ولو اینکه از اون جهت و این جهت و این جهت مشکل نداره، بالاخره از این جهت داره مشکل داره، از جهت سی مشکل داره، از جهت سی که مشکل داشت که میری کنار.
اینکه خلاف قبلی شد یعنی ما فرمون که مقدمه وجود به مانی که مقدمه وجودی ازش بحث میکن، به مانی که مقدمه داخلی ازش بحث
نمیکن. نه، معنزن به مقدمه وجود، از جهت مقدمه وجود بودن مشکل نداره. اون موقع مقدمه وجود خب منحصر به مقدمه دا. اینا نیست، اینطوری نیست که تصادق میکنن با هم دو حیثش توی یه جا. مثلا
مثلا از اون کوینا رفت
میکنن، دقت بکنید، دو تا اون با دو تا این مقدمه وجود و مقدمه داخلی تو نیستن که تساوی نسبه اربعه با هم داشته باشن.
درست
شد؟ تساوی نسبه اربعه که ندارن. ما میگیم که اونایشون که داخل دایره مقدمه داخلی میشن، نه به خاطر محظور مقدمه وجود، به خاطر محظور
مقدمه داخلی.
حاجا شماها ذهنا رو، من دیروزم اینو گفتم سر اینکه فرق اصلی و تبعی با نفسی و غیری، سر ملاک نگه دارید نه سر مصادیق، چون ما داریم با عناوین کار میکنیم نه با معنبن و مصداق.
بذار این هر سوال متعددشه. من چه مشکل داره از این که مثلا روحو چه مقدمه داخلی هست و مقدمه تو وجود هم هست، از حیث اینکه مقدمه تو وجود ازش بحث
کنیم؟ بالاخره آخر تو ذات روحی مشکلی هست داخل بحث باشه یا مشکلی نیست؟ سوال ازت میکنیم، میخوام به حل بحث باشه دیگه. میخوام بحث آخرش میخوام استفاده کنیم، استفاده عملی کنیم از این بحث یا نه؟ رکوعه آخرش گیر داره توش یا نه؟ چرا داره؟ خاطر مقدمه داخلی. فهمیدی؟ حالا اگه مشکل مقدمه داخلی رو حل کردیم، گفتیم اوهیت مشکل ساز نیست، اشکالش رو جواب دادیم، اون موقع دیگه رکوع آزاد میشه. لذا فقیه باید دقیق بشه اینجا.
حالا تا یه بحثم سهرمی بخونه از مثال مقدمه داخلیه، خب این مقدمه داخلیه چه مشکل داره ازش بحث بکنیم؟ چون که ما قرار بین
رو من پیشنهاد میکنم رو جاهایی که بحث نکردیم یا تحقیق کنید یا بحث اینطوری نکنید. سعی میخواد مقدمه داخلیه باشه؟ نه، فکر خوبه، فکر خوبه. به مقداری که من اطلاعات دادم، ببین بعضی از سوالات مال عدم در واقع مواد، نه عدم فکر. تا اونجایی که سوالاتون مفهومیه، گیر مفهومی خدمتتونه، از اونجایی که باید مواد به فکرتون تزریق بشه تا شروع کنه کار کردن، فکر همینطوری بدون مواد فایده نداره. دقیقا فهمیدی چه دارم عرض میکنم؟ مثلا جاهایی که ما گفتیم تو عبارات کتاب وجود نداره، ما بعضیش رو به عنوان نکته میگیم فقط. این نکات باید یادداشت بشه که بعدا بخواد تحقیق بشه. دقیقا فهمیدی؟ حالا مثلا الان بحث بعدی سوال بکنید خوبه. بحث بعدی چون بحثی بود که کتابم همین مطلبو بیان کرد، دوباره نه دست بذارید اونجا که گفت مختار المحققین عدم و دلالت مطلقا. چرا گفت عدم و دلالت؟ نگفته، بحثش هم نکردید. بفرمایید.
امر رو چی مرکب باشه؟ امر
نه عبارتاش یک، عبارتاش فرق میکنه. امر بشه یعنی چی؟
وجوب به تعبیر خودشون اینه، تعبیر خودما اینه، طلب و شه و موضوع اون لهم طلب میدونن، میگن طلب و شه و المنع و من ترکه، به طور این تعبیر خودما است، تعبیر وارد از اونها اینه. کتاب چی گفته؟ به طوری گفته؟ طلب و شه گفته؟ همینه؟ تعبیرشون اینه. امرم که ما میگیم ما حالا دیگه مراده دیگه به حین بحثیم الفاظ مترادف به جا هم میشیم. عبارت اونا اینه طلب و شیء منع من ترکه، بعد میگه منع از ترک یعنی چی؟ یعنی نهی از ترک. ترک یعنی چی؟ ترک یعنی نقیض شیء دیگه، پس نهی از ترک. مقام اون بحث نیست، گفتیم این حرف مبتنی بر حرف اوناییه که احکام خمسه رو مرکب میدونن، اقتضاء به نحو جزئیه است. گفتیم اقتضاء به نحو مال حرف اوناییه که مرکب میدوننش. خب دیگه اصلا حرفش نمیده، مبنا رو قبول نداری. بذار من عرض کنم، گفتم مبنا رو قبول نداری. آقای دادگر فرمود که آقا ما این مبنا رو قبول نداریم دیگه، گفتیم بله نداریم. گفتم خب بریم سراغ مبنا سوم. اگر قرار باشه یه حرفی هم درست باشه مبنای ها سومیه، کار سومیه رو بعدا میخوام بگم. حالا میخوام یکم تحقیق کنم روش، یه چند تا مسئله دیگه اضافه کنم.
اصلا
کلا من تلاقی صحبت نمی‌کنم، الان میخوام بحث کنم یه ذره، حالا یه ذره میخوام شروع کنم توضیح دادن. میخواستم اول بستر مفاهیم اولیه کتاب پهن بشه، تازه یه مقداری تعمد داشتم عبارت بقیه‌اش هم بکنم، حواسم به وقت اصلا نبود. این چرا الان وقتی من اینجا می‌نشستم نورش می‌افتاد تو این ساعته معلوم چه خبره. آره تعمد داشتم اونم بخونم تمام بشه عبارت، که بعد الان وقتی می‌خوام درست کنیم که این جور مال باب مراد ما تعبیه دیگه، متنش رو یاد گرفت حالا یه نکته اضافه میشه بشه. اما اون مال کسایی که مرکب میدونن و ما قبول نداریم. بعد این نهی از ضدش گفتم میگن که آقا وقتی تو بگی سلده یا بگی لا تطرف سلد در چش چیه؟ لازم نماز بکنه، الزامیه. نه سلده با لا تطرف سلد دوتا یه معنا داره، معناش چیه؟ الزام نماز خونده دیگه. دقیق نخواه دقیق میشه خراب میشه، خواهیم قول رو تصویر کنیم. اونا چی گفتن؟ اونا تو همین حد میگن آقا عرفن چه آقا میشه جای وجوب و نه. الان شما تو محاورات عرفیتون میگید که شارع به ما گفته ترک گناه، عدم انجام واجب خودش یه گناهه که باید ترک بشه. به اینا رو هی مرادف هم میکنیم، میگید آجا بعد احکام یکی رو به دیگری سرایت میدید. ما هم میخوام بگیم نه استوب بدید اینجا. وجوب یه مقول از حالا نهی هم نخون دیگه، نهی یه مقول، وجوب بحثه، نهی زجره، وجوب مطلوبیت، نهی بد اومدنه. یکی از مقوله حبه، یکی از مقوله بغضه، یکی مصلحت داره، یکی مفسده داره. فی جمیع مراحل با تمام عبارات با هم دیگه فرق داره. و ما رو حیث لفظ الان بحث نداریم. بله شما اینو سوال کن، بگو امکان داره مولا یه جای مطلوبیت داشته باشه بعد مطلوبیت شو با لفظ که صلات بیان کنه؟ اینو سوال کن. اما این که اینو دوتایی شما دارید میگیر، شما اولا دارید میگیر مدلول امر و مدلول نهی دوتا الزام یک، و بعد لا تترک صلات الزام به ترک صلات، الزام به عدم ترک صلاته، امر به صلات سلم الزام به ایجاد صلاته، عدم ترک الزام به عدم ترک و الزام به ایجاد صلات دو تا یکیه. میگیم خب اینا هر از 100 تا مقدمه منتویه توش، ما مقدمه منتویه هم قبول نداریم. اولا مدلولش الزام نیست، الزام حکمیه که ذهن من اتوش داره بعدن تزام میکنه. ثانیاً مفادعاً بعث مفادنن سیعتی زجر اینا هم فرق داره. ایشون چه بهتر این بود که این بحث رو مؤخر میکرد از بحث نواهی، مثل اجتماع ملل چجوری هم بحث امر توشه هم بحث نواهی توشه میذارنش برابر، این هم مؤخر میکردن خیلی بهتر میشد. خب دیگه الان کتاب ترتیب کفایه هست. خب حالا یه نکته یه عرض کنیم اینجا با تابلو. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بگیم و بریم این ضد خواسته یه توضیح اجمالی دیگه دوباره بدیم که من خیالم راحت بشه. خوب تمام این دیدید حلیمو وقتی میفزن باید هی بکوبنش تا هم هرچی طوری یه دست بشه. حالا با اطلاعاتتون حقیقت بکوبید تا یه دست بشه، اگه یه دست نشه بعدا نمیتونید ازش استفاده کنید. یه دست یه دست بشه تا بعد یه نکته آخرش اضافه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنا من الوقت ذا و اکرمنا به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه کمکمون کنید تو مباحثی که بحث لفظیه گیر نکنیم، تو این مباحثی که اینطوریه میتونیم بیشتر نکته بگیم، بیشتر مطلب از تو عبارت بکشیم بیرون. جاهایی که بحث ظهور و اینا خود ظهوره دیگه، ظهورم رو بشنانیم، وجدان من اینطوری تبادر میکنه، وجدان شما اونطوری تبادر میکنه، باب تخت هم نیست. خب آقا زدخواست چی بود؟ بحث زدخواست رو بگید دوباره. اونا که گفتن امر بشه سوال کردن هل الامر بشه یقتز نهیو ان زده الخواست. گفتیم ضد خواست یعنی چی؟ ضد خواست گفتیم فل جمله همون ضد منطقی فل جمله، چون همه احکامش اینجا پیاده نمیشه. چی بودن؟ امران وجودیان لا یجتمعان. ضد خواستشه یعنی امر وجودی که باشه یه جا جمع نمیشه، مکلف نمیتونه دو تا اندونه با هم بلند کنه، یکی میفته زمین دستش. این ضد خواست بود، معاند وجودی. امران وجودیان لا یجتمعان هم این شیه هم ضدش امر وجودی هست که لا یجتمعان هم با هم دیگه. درست شده؟ خب گفتیم اینایی که گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضد خواسته سه تا مقدمه آوردن. مقدمه اول ضد عام نهی از ضد عام داریم. مقدمه دوم نهی از ضد عام داریم. مقدمه دوم این که متلازمین فی الوجودن. مقدمه سوم حکم متلازمین واحده. گفتیم که اولا نهی از ضد عام داریم، ثانیا چه متلازمه در وجود هست؟ مختصر نوشتیم ضد عام و ضد خاص، اینا متلازمه اینه در وجود هست. گفتیم متلازم در وجود هست یعنی چه؟ این همون عبارتی که تو منطق میگفتید. آقای مهدی بیا جلو بشین، اگه دیر اومدید نیومدید بیا جلو بشین، اشکال نداره، مانعی نیست. اگر علاوه بر روانشناسی جای آدم تو کلاس عوض نشه بهتره. میگن بعضی از این روانشناسا میگفتن کلاس دقیقاً ضد مسجده، سواد داره تو مسجد که مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب، جاشو عوض کنه، از همه برای قسمت‌های مسجد استفاده بره، تبرک بکنه. کلاسی تو نیست، تبرکی نیست، چون مجلس سخنرانی نیست، مسجدم نیست، مجلس روزم نیست. آدم یه جا باید باشه، خود زاویه دیدش مؤثره، عوض شدنش اثر میذاره. ما ما عوض کردیم و خبری هم نشد. یه حرف مال این بچه هایی که خیلی آنتیکن خیلی شیگولن و منظم باشن پاستوری زنگه داره که آدم استوری بیزه و هموشه نیزن. آره دیگه بالاخره به هم خده دیگه حالا دیگه تبگیرش نیه حرفشو میتر اسمش نیار هست آنی توری نه حالا آقای مهدیان رو ما دوست داریم میشه اون باشه. آقای مهدیان بیا جان اشکان بیا فهمان چرا فهمیده تو امروز جلاف چیدم داشتن خط فکر گفتم از در خونه که اومدم بیرون داشتم سر یه بحث فلسفی فکر میکردم رسیدم بسید رو خواستم خواهم یه کاری انجام بدم در مدرسه یادم در مدرسه که های فیروزی استاد بسید ای بای خرابو جلاف بپوشن یادم یه موقع دعوت میکردم یه کنفرانس پیش دانشگاه هر جور ای فکر کردم خدایی کاری خراب بود بکنم چی بود وقتی رسیدم اون بیاد آمد تحت پنکم کامل بازی خرابون ببنده اگه میخوارم نمیتون بخوارم نمیتونم با خوشگل دیست کنم خدا خوشگل خب حواظه رو جمع کنید اینجا گفتیم که ضد آم و ضد خاص متلازمه این فرد وجوده متلازمه فرد وجود یعنی چی؟ گفتیم یعنی همون عبارت منطقی میگفت که آقا وقتی فرس محقق شد یعنی لا انسانه محقق شده مصادیق اون لا انسان یکی کمی آقای فرسه فرسه که اومد یعنی لا انسان اومده پس لا انسان و فرس حالا اصولی بگیدش اصولی همش با عنوان کار میکنه همش با مفاهیم داره کار میکنه میگه عنوان لا انسان و عنوان لا فرس عنوان لا انسان و عنوان فرس اینا متلازم فعل وجودن همین که یکی اومد عنوان فرس محقق شد مثل اینکه لا انسان محقق شده اصولی اینطوری میگه حالا یه آقا میگه اون نقیض و شیعه با مصداقش اینا دو عنوان متلازم فعل وجودن یکی که اومد دیگری هم میاد بعد گفتیم خب حالا حکمشون هم واحده دیگه بعد استدلال کرد گفت چون اگه حکمشون واحد نباشه اگر شارع به ضد عام بگه باید بگه نباید بعد به ضد خاص بگه باید ما تناقض برام پیش میاد نمیدونی بری 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 گیر میکنیم از دو طرف دارن میکشنم بله نه داری استدلال نمیخوام کن نفسه حالا گفتن استدلالشون گفتن حالا که اینطوری شد پس واحده گفتیم نه آقا شهرمنده استدلال خوب اما این پسر کجا داره این چرا مقدماتتون داره نتیجه تابع مقدماتش نیست مقدمه نتیجه تابع حد وسط برهانه اینکه نباید دو حکم متناقض در میان باشد نتیجهش اینه که ما یکی از یا باید یا نباید پاک کنیم نه اینکه باید هر دو الزام بشن نباید یا هر دو بشن باید یکیشون پاک بشه مشکل هسته یعنی آقا یه رفع الزام کنی که از دو طرف نکشی میشه بنده خدا رو تمام میشه یکیش مباح یکیش برده میبره الزام قرار نیست دو تا بیه فلش برن یکیش اصلا فلش نداشته باشه جهت نداشته باشه چه اشکالی پیش میاد پس نتیجه تابع استدلال نیست بعد ما نقدش کردیم خب حالا نکته ای اضافه کنیم آقا گفتیم حل الامر به شی یقتضی نهی عن ضده خب این اقتضا به همون معنای تلازمه یعنی حل الامر به شی یلزمه او ان نهی عن ضده خب این میشه باب ملازمات عقلیه دوباره بگید حاکم به تلازم کیه؟ عقله عقل من این و میگه امر بشه حاکمه به حکم عقل باید یه دائره اینجا قرار بگیره به نام نهیه از ضد حالا خاص یا آم دوباره بعد از اینکه امر بشه یلزم و حال تعبیر های مزفر را چقدر تعبیر های مزفر متین و دقیقه گفت حل الامر به شی یلزمه عقلا ان نهی عن ضده حاکمه به ملازمه هر عقله آیا این ملازمه پس یعنی چی معناش کنه مثل مقدم واجب الفاظ بیرون بیاد یعنی عقل میگه که اگر شارع امر به شی کرد باید گردنشه که نهی از ضدم بکنه عقل میذاره گردن شارع این آقا چرا اگه شارع بیان کنه لفظ نماینده حکم شارع الان حکم عقلم نماینده حکم شارع ما از کانال چجوری از کانال الفاظ پی بریم شارع یه چیزی رو طلب کرده حالا از کانال عقل میخوایم پی ببریم به حکم شارع عقل گردن شارع داره میذاره خب ببینیم آیا اصلا عقل گردن شارع میذاره یا نمیذاره اگر گذاشت بعد نوبت میرسه. حالا کی گفته عقل حجته؟ دوباره بحث کبروی بریم تو باب کبریات. اگر عقل حجت شد مشکل حله. الان دوباره اینجا بحثی که ما کردیم، اشکالی که کردیم، ما گفتیم اولا نه نهی از ضد عام داره، نه عقل ملازمه با نهی از ضد عام رو میفهمه، نه ملازمه با نهی از ضد خاص رو میفهمه. این حرف ما جواب اشکال سقراطی بود. گفتیم اصلا عقل حاکمه به این ملازمه نیست تا بعد نوبت برسه به بحث حجیت مثل مقدمه واجب. گفتیم اصلا عقل حاکمه به وجوب مقدمه شرعن نیست تا بعد بحث برسه به حجیت عقل. همون حرفای بود اونجا زدیم شاکله و میگفتیم یه نزاع سقراطی داریم. الان هم اینجا نزاعمون نزاع سقراطی بود. تو باب سقراطی هم بحثش کرد. بله؟
عقلن
هم
بحثی نداریم
بعد اتفاق اومد و بحث عقلی نداره.
یعنی
این دو تا حکم شرعیه. امر بشه شرعن، نهی از ضد شرعن.
یعنی امر بشه
میدونم شما میگید نهی عقلی. ها نهی عقلی خب نهی نیست. نهی عقلی یعنی چی؟
یعنی که عقل وقتی نماز بخون خب یعنی که تهیه صلاتو انجام نده دیگه.
عقل اصلا ملتفت به قسمت ترک صلات نیست. ما بعدم بحث میکنیم. لذا تو مقدمه واجب اینا با همه. وقتی بهت گفتن این ساختمون رو بساز، خب این ساختمون از سنگ و چوب و گچ و آجر ساخته میشه. اما نهی از ضد یه عنوان جداییه. الزاما لازم نیست وقتی سوال خوبی ها، الزاما لازم نیست وقتی من التفات به این عنوان دارم التفات به عنوان نقیض داشته باشه. اینا عنوانه اینن. بابا یه چیزی بچه خوبیه تا مولا بهش گفت میره انجام میده، اصلا کاری به عنوان دوم نداره. خب نباید اول التفات به عنوان کنه بعد یه حکمی براش پیدا کنه عقلا بعد ببینه حالا حکم شرعی هم داره یا نداره. التفات به اون قطعا تو عقل الزامی نداره که اینا متضایفین باشن. تعقل و احدهما یتوقف علی تعقل. یعنی اینطوری نیست که وقتی من امر به صلات دارم بهم گفت صله، من حتما باید اول عنوان ترک الصلات رو تعقل بکنم که بعد بخوام بگم ترک عقلی داره نهی عقلی داره. اصلا عنوان ترک الصلات ملازمه در تعقل نداره با این عنوان صلات. اینا متضایفین که نیستن. اون بعدا میگیم عنوان مقدمه با عنوان زن مقدمه متضایفه. یعنی تعقل و احدهما یتوقف علی تعقل آخر. لذا وقتی امر به یکی اومد خود به خود امر به دیگری هم تو ظرف عقل میاد. ریشش بنگر به تضایف منطقی. اما اینجا وجود نداره. خب آقا اینا تا اینجا معلوم شد دیگه. خب حالا عبارت چم بخون، حالا عبارت چم بعد بخونیم. بریم نسخه وجود ما یه توضیح بدیم. بحثی نداره اون نسخه وجود. یه بحثی کردن آقایونه. این تیکش دیگه دوباره بحث لفظیه مثل مدلول صیغه و ایناست. مبنا هم واضحه. با مبانی راحت میایم جلو. آقا سوال کردن که آقا یه عوامری دارید در سزای شرع، حکم شرعی اومد بعد حکم شرعی نسخ شد، یه حکم دومی اومد تو اون واقعه. در مورد یه واقعه حکم شرعی اومد بعد نسخ شد. داریم هم چند تا داریم. یه مثال اینجا داره. اول یه مثال بزنم که کتاب نگفته. آقا گفتن که آقا اگر کسی طلاق گرفت حکم زن مطلقه چیه؟ تو خونه بایسته حولن غیر اخراج، خارج هم نشه از خونه تا یک سال باید تو خونه باشه بعد میتونه ازدواج کنه. جا خونه باباش، نه خونه شوهرش بود، نه چی بمونه خونه زوره دیگه. یعنی ما فمینیست نیستیم اما بالاخره نظام حقوق زن هم قبول داریم دیگه. بمونه خونه شوهرش دیگه. فردا اومدی فیلش یاد هندستون کرد دوباره شوهر قبول مخواست باید ازدواج کنه. خب اینا طلاق گرفتن، فرض که طلاق گرفتن نامحرم شرعه. خب آقا گفتن که آقا حکم ای بود که یک سال بمونه تو خونه پدرش نیاد بیرون، بعد یه سال بره ازدواج کنه. بعد از این حکم مدتی هم حکم بود در عصر جاهلیت، بعد حکم عوض شد گفتن که سه طور، گفتن که یک طور ها یا سه طور. یعنی چی؟ یعنی سه ماه و ده روز. گفتن که باید این کافی باشه. مثل چی؟ مثل حالا مثالی که کتاب زده گفته آقا اومدن حکم کرد شارع ما که وقتی کسی میخواد داره با پیغمبر نجوا کنه باید حتما یه صدقه ای بده. قدمو بین ایده نجواکم صدقه. قبل از که برن نجوا کنن، قبل برن پیغمبر صدقه یک صدقه ای رو قربتن الله ادا بکنن، بدن دست پیغمبر که پیغمبر ادا برن، بعد برن با پیغمبر صحبت کنن. مدتی گذشت هیچ که نرفتی با پیغمبر صحبت کنن، صحبت خصوصی الا حضرت امیر. پای پول اومد همه خراب شد، بعد قانون رو عوض کرد، نقض شد حکم صابه، گفتن که صدقه لازم نیست، توبه کنید. و براش هم دستوراتی اومد، اطیعوا الرسول، اقیموا الصلاة، آتوا الزکات، دستورات دینی اومد. پس احکامی داریم در شریعت که اولش یه حکم بوده در مورد یه واقعی، بعد یه حکم نقض شد، حکم بعدی اومد جاشو گرفت. حالا اینا سوال میکنه دعوا سر چیه؟ پس آقا حکم اولی داریم، بعد از گذشت زمان حکم ثانی اومد، حالا ضوابط باب نسخ چیه؟ میمونه برای بعده، اینو بعدا باید کار کنید. تو اصول فقه داریم، تو اینجا هم یه مقداری داریم، قطعی کلامیه،
قطعیه اصلش، قطعیه.
قطعیه چی؟
این که نسخ داریم،
نسخ بر نسخ که داریم، اما این که نسخ به زور به ظاهره این محاله. نه یه سیستمی اینجا داری، بحث کلامی فلسفی رسالت هم اینه، نیاز به استدلال عقلی داره، ریشش هم اونجاست. ما حرفایی که تو کلام بزنیم صورت مسئله میسازه برای حرفایی که بعدا میخواد توضیح بده. اگر تو علم کلام اومدیم گفتیم چیزایی که شما بهش میگید نسخ، درسته که عرفن نسخه، اما حقیقتش نسخ نیست. البته اون بحثا دیگه ثمر عملی نداره، بالاخره قبول دارن اینو داریم. شما اینو بهش بگو نسخ، بهش بگو این یا عنوان دیگه بیاد، بگو نسخ محاله، اما بالاخره اینو داریم دیگه. الان این که یه حکم در مورد یه واقعه اومد، بعد عوض شد حکم ثانی اومد به جاش نشست، حقیقتش نسخ باشه یا نسخ نباشه، اما بالاخره داریم یا نداریم، مصداق داره. اما حالا ضوابط نسخ واقعی روش پیاده بشه، ممکنه کسی بگه عقلا محاله. یه بحث کلامیه، به دست معارف هم قشنگ بحث کرده، به دست معارف که بعدم میخونی داره بحث خوبی کرده، کتاب خوبی به دست معارف، اما آموزشی نیست. خب حکم اول داره، حکم ثانی داره. با حکم اول میگن منسوخ، اسم معقوله دیگه، نسخ شده. با حکم دوم میگن ناسخ، نسخ کننده. اینا میخوان ببینن آقا وقتی این ناسخ اومد داد منسوخ رو هوا کرد، همش هوا میشه یا یه چیزکی وسط میمونه؟ اما مثال زدیم، آقا گفت اول گفت قدمون بین یدی نجواکم صدقه، بعد حکم ثانی اومد رفع صدقه کرد. آیه اول قدمون بین یدی نجواکم صدقه، آیه دوم رفع صدقه کرد، درست شد آقا؟ خب حالا اینجا یا هم مثال اول، آیه اول اومد گفت که آقا یه سال بمونن تو خونه، آیه دوم اومد گفت سطور کافیه، نمیخواد دیگه حساب بشه، سما کافیه، نمیخواد بشه حساب. خب اینجا چه کار کنیم؟ چیزی میمونه از دلیل اول؟ دلیل اول هوا. خب اول مبنا خودمونو بگید، مبنای ما چی بود؟ ام دلالت بر چی میکنه؟ نه پله پله بیاد، موضوع له ام، موضوع له ام بعثه، قسمت بعثیه، بعث موضوع شد برای حکم عقلا که عقلا گفتن بعث المولا از این وجود در آوردیم. خب حالا آیه دوم که اومد چه کار کرد نسبت به آیه اول؟ گفت آقا دیگه ما اونجا بعث نداره، وقتی بعث رفت دیگه هیچی باقی نمیمونه دیگه، چون همه ی حرفای بعدی بعث المولا لا یترک بلا جواب اینا همش سر اون بعث سوار بود، بعث رفت خدا تمام شد دیگه، آیه رو بذار چرا نقص شد، هیچی نمیمونه از حکم اول. یک کسی اومد به ما گفت که نه از آیه اول یه چیزی میمونه. چرا؟ آقا حواسا جمع کنید، از آیه اول، آیه اول که شما بهش میگی وجوب، وجوب یعنی لزوم، درسته؟ وقتی یه چیزی لازمه قطعا رجحان هم داره، وقتی یه چیزی رجحان داره قطعا جواز هم داره، از شدید به ضعیف داریم میریم. وقتی چیزی واجبه یعنی لازمه، لازمه اینه قطعا روشان داره، روشان خیلی زیاد داره لازمه. وقتی روشان داره قطعا جایزه دیگه، حرام نیست دیگه، درست رو آقا؟ خب ایشون میگه که حالا که مدلول اون وجوده یعنی سه تا عنوان جواز روشان، لزوم اوله. آیه دوم رفع چی کرده؟ وجوب یعنی رفع لزوم کرده، اما جواز روشان تو حکم اول باید باقی بمونه، درست شده آقا؟ خب چی جوابش میدیم؟ بهش میگیم که آقا یه دقیقه اجازه بدیم،
اولا با مبنای ما یه حرفا درست در نمیاد، اشکال اول مبنایی بعد بنایی. اول ببینیم ممکنه حرف تو سیستم مبنایی خودت درست در بیاد، ممکنه یه کسی بگه که آقا امر چجوری اون رو، اگه کسی بگه امر مفادش وجوبه یا امر مفادش طلب و شی و المنع من ترکه، رفع وجوبش کردیم، رفع لزوم داریم میکنیم، اما ممکنه کسی بگه رجحان توش باقی بمونه. تو سیستم خودم میگیم لو سلمنا که تو نظام مبنایی خودتون حرفتون درست باشه، ما مبنامون با مبنای شما فرق داره. ما میگیم امر اصلا داله بر وجوب نبودن، امر تمام دلالتش بر چی بود؟ بحث بود، وجوب از حکم عقلا در اومد که بحث المولا لا یترک بلا جواب، وجوب از حکم عقلا در میاره، اصلا بحث بوده. رفع آیه دومم که ناسخه نسخ البحث میکنه، رفع البحث میکنه، وقتی رفع البحث شد هیچ باقی نمونه. این مبنای ما. ممکنه بعدا بگیم اشکال بنایی هم داریم، یعنی تو خود سیستم شما هم امر طلب و شی و منع من ترکه، اسمی از رجحان و جواز توش نیست، اینا انتزاعات بعدی هم. پس آقا یه بار اشکال مبنایی، ما مبناتون رو قبول نداریم، سلمنا که یه حرفا با سیستم خودتون درسته. یه بار اشکال بنایی، میگه تو سیستم خودتونم ممکنه اینطوری نباشه. معلوم آقا خود اونا میگن طلب و شی ول منع من ترک، کل لزوم و رجحان و جواز نیست. خب بعد اول شما بگی امر مرکبی از لزوم و رجحان و جوازه، بعد بگو لزومش رفت، رجحان و جوازش بود. تو سیستم خود شما هم لزوم و رجحان و جواز سه تا عنوان انتزاعی هن از طلب و شی و منع و من ترک، بازم اصلا از این سه تا تو سیستم خودتون هم نیست، نه تو سیستم من هم، نه تو سیستم شما. سلم نه هم که تو سیستم شما باشه، ما سیستم با شما فرق داره، مبنا غلطه، مبنا ترکب احکامه که ما ترکب احکام رو قبول نداریم. کی هم بود مقابل ما؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی استدلال کرده بود که رجحان و جواز میمونه تو فقه، تو عده. خب آقا بخونیم حالا المسألة الثانية از ضد الخاص. استدل القائل بالاقتضاء بالدلیل التالی و هو مرکب من امور ثلاثه. از این دلیلی که الان میخوایم بخونیم که سه تا جز داره دلیل. یک، ان الامر بالشیء كالازاله، امر بالشیء مثل ازاله، شیمون ازاله است ها، مستلزم للنهی عن ضده العام، مستلزم نهی از ضد عام، ضد عام کیه؟ ترک ازاله. خب البته آقا این اقتضا مستلزم نهی از ضد عامه علل قول به ای فل بحث سابق، بنابراین که ما در بحث سابق اینو قبول کرده باشیم. خب دو، ان الاشتغال به کل فعل وجودی ضد خاص مثل صلات و اكل ملازم للضد العام، ملازم ضد عامه، کترک الازاله ضد عام مثل ترک ازاله. چرا؟ حیث انهما یجتمعان، یجتمعان یعنی تلازم در وجود دارن، یجتمعان ضد عام و ضد خاص، یعنی وقتی یکی صادق شد او یکی هم میاد کنارش قرار میگیره، همون یجتمعانی که توضیح دادیم. المتلازمان متساویان فی الحکم، فاذا کان ترک الازاله منهیا عن، حالا میخواد پیاده کنه این فاذا کان رو آقا، فاذا کان ترک الازاله منهیا عن به حسب مقدمه اول که ما گفتیم قبول کردیم نهی از ضد عام رو، فضد الملازم له کالصلاه یکون مثله فی الحکم ای منهیا عن، اون دومی هم باید مثلش باشه، یعنی صلاتی که مصداق ترک ازاله است حکم ترک ازاله داره، یعنی اونم منهی عن. فینتج نتیجه میشه که ان الامر به شکل ازاله مستلزم للنهی عن الضد خا، خواست مستلزم نهی از صلات میشه. خب یه لاحظ علم حالا اشکال کنیم، اولا به معنی مقدمت الاولا ما قبول نداریم، ما گفتیم مختار المحققین عدم الدلالت مطلقا لما عرفت من ان الامر بشی لا یقتضی النهی عن ضد امر بشی، اقتضا ندارد نهی از ضد امر، و ان مثل هذا النهی المولوی امر لغو لا یحتاج الی، ما نهی از ضد امرش امر لغو احتیاجی بهش نداریم، چون همین که امر بشی کرد کافیه، ما دیگه نهی از ضد اینجا داره یه تیکه اضافه میکنه ها، داره اونم داره کار نتونست نگارش داره، میخواد بگه وقتی امر به شی دارم همین که گفتم صلاه خب میره انجام میده، دیگه لا تتو که صلاه داره چیشه لق معنا نداره، عقلایی نیست. ثانیا به منع مقدمه ثالثه، سومی هم غلطه. چرا؟ لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما به حکم المتلازم الاخر، و دلیل نداریم، واجب نیست که حکم احد المتلازمین حکمش با اون متلازم دیگه یکی باشه. فلو کان ترک الازاله حراما لا یجب ان یکون ملازمه عن الصلاه حراما، وقتی ترک ازاله لو سلم نام که حرام باشه لازم نیست صلاه حرام باشه. پچی بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا فی هذا الظرف، بله ممکنه در ظرفی که ترک الازاله حرامه صلاه هیچ حکمی نداشته باشه. و هذا کاستقبال الکعبه الملازم لاستدبار جدی، مثل استقبال کعبه که ملازم استدبار جدی، این مثال مثال معروفیه بین اصولیین، اما مثالش دیگه گفتم باید تو نیم کره شمالی باشیم، اما تو نیم کره جنوبی بودیم استقبال کعبه میکنیم، اگر کسی هم نیتش اشتباه باشه میتونه بگه قربتا رو استقبال جدی کردم الله اکبر، چون داشون تو یه طول قرار میگیرن تو جغرافیایی همش، بنابراین که ما تو نیم کره شمالی باشیم. فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجدی، آقا الان وجوب استقبال داریم تو شریعت اما وجوب استدبار جدی کدوم روایت اومدی وجوب استدبار جدی دار؟ نه بله یجب ان لا یکون الملازم محکوما به حکم که یزاد به حکم الملازم ملازم، بله واجبه که اون ملازمه حتما ضد اون ملازم اونوری ملازم خودش حکم زد نداشته باشه، نه یکی واجبی که حرام اینطوری نباشه که ان یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجدی حراما، اینطوری نباشه و فی المقام مثل مقام که ان یکون ترک الازاله محرما و صلاته واجبه، این که الان همین الان ازاله حرام ترک ازاله حرام نمازم واجب باشه همین الان، این تناقض داره همین الان واجب باشه. مشهورم اینو گفتن، مشهورم گفتن که ما میگیم که اینجا صلات واجب نیست، وجوب صلات فعلی دیگه نیست، انشائی میشه تا موقعی که شما ازاله رو انجام بدید بعد وجوب میاد پایین دوباره، البته الان وجوب صلات وجوب نداره اما اگه نماز بخونی میتونی تحصیل مصلحت کنی و امر صلات دیگه ساقط بشه، بله اسیان به این میکنم نماز میخونم، نماز که خوندم نماز مطابقت المعتیه به للمأمور به که در آینده میاد اتفاق میفته مشکل نداره، بعد اینا رو میگم. خب از ثمره الفقهیه للمساله تظهر الثمره الفقهیه للمساله فی بطلان العباده، ثمره حرف ما تو بطلان عبادت در میاد، اذا ثبت الاقتضا لو سلمنا که نهی از صلات درست کردیم. آقا طبق این سیستمی که آی سبحانی گفت شما باید هاشیه کتابتون بنویسید، بنا بر این مبنا نهی از ضد عام به تنهایی کافی نیست برا ما، تا نهی از ضد خاص نیاد نهی از صلات درست نمیشه، الان اینطوری که ایشون سیر کرده، حالا ببینیم آیا ضد عام میتونه از طریق دیگه‌ای به دردمون بخوره، از جای کانال دیگه‌ای ضد عام خودش تمام کنن نهی از صلاتو، میشه نمیشه بعد ببینیم بعدا. فاذا کان الضد عبادتا کالصلات، گفتیم ضد عبادت مثل نماز، و قلنا به تعلق نهی به صلاته، بگید بهی میشد بهتر بود، نهی هم به ضد تعلق گرفته حسب الفت به صلات تعلق گرفته، تقع الصلات فاسدته نماز باطله، لان النهی یقتضی الفساد، این جمله سیاتی بنویسید بالاش بازم، سیاتی که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادته، فلو اشتغل المکلف بالصلات حين الامر بالازاله تقع صلات المکلف فاسدته، مکلف نماز بخونه وقتی امر به ازاله داره نمازش باطله. او اشتغل، یا مثال بعدی، آقا دائنی، آقا دائن اومده دینشو طلب کرده، من مدیونم من باید دین بدم، درسته؟ آقا پول یه کسی پیشمه باید بهش بدن. الان اومده همین الان هم استاد بالا سر میگه میذارن نازو باید پولم بدی. وقتی دائن طلب کرده دینشو طلبش هم طلب فوریه حسب الفرض. طلب فوریه. اینجا نماز بخونی نماز اشکال داره. اشتغل بالصلاه حين طلب الدائن دینه. نگو گفتم ببین الان سیستم ایشون چی شد. ما نهی از ضد عامو درست میکنیم که میاریم مقدمش میکنیم برای نهی از ضد خاص که بعد باش نهی صلات رو درست کنیم که بعد نهی صلات درست کنیم ثمره فقهی پیدا کنه. اما اگر نهی از ضد خاص ضد عام داشته باشیم اما نهی از ضد خاص رو قبول نکنیم اینا طولی هست در واقع. یکی رو پله میکنیم برای رسیدن به دیگری. اما آیا سوال میشه از ضد عام مستقیم سیر کرد دیگه کاری به بحث ضد خاص نداشته باشی؟ این باید ببینیم میشه نمیشه استدلال میخوام اصلا متعرضش نشد.
اینکه
از
ضد
تقسیم
کردن به عام خاص به خاطر همین یا
خلاف فعلا تو کتاب میگه به خاطر همین بود. حالا اینطوری شد دیگه ظاهر عبارت کتابی شد. سازمانی که تو کتاب حاکم بود این بود. حالا آیا یه سازمان دیگه هم وجود داره اینجا که یه جور دیگه ای بریم یه جور دیگه ای نتیجه بگیریم؟ نمیدونیم، باید بریم تحقیق کنیم برای کتابای بالاتر. اینو فقط من الزاما میخوام سازمان کتابو دستتون باشه که بعدا با سازمان دیگه ای مواجه شدید نگید تناقض دارن. او یه سازمان، اینم یه سازمان. خب نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز اولا؟ آقا اگه وجوب نسخ شد جواز میمونه تکاسه یا نمیمونه؟ مل نقدم مثالا من الكتاب العزيز، مثال بزنیم. فرض الله سبحانه و علی المؤمنین، خدا واجب کرد، فرض واجب کرد دیگه بر مؤمنین. اذا ارادوا المؤمنین ان نجوا مع ان المؤمن خواستن نجوا کنن با پیغمبر، تقدیم صدقته، یه صدقه ای بدن. فرض الله علی المؤمنین تقدیم صدقته اذا ارادوا النجوا مع ان. قال بسم الله الرحمن الرحیم و ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خواستید نجوا کنید، اول قبل از صدقتون قبل از نجواتون یه صدقه ای بدید. ذالک خیر لکم و اطهر. قدمو فعل امر، فعل امر یدل علی وجوب، وجوب صدقه. درست شد؟ صیغه افعال دیگه صیغه فعل ظهور در وجوب داره. فلما نزلت الآیه، آیه که اومد، کف کثیر من الناس عن النجوا، هیچ کی نمیاد صحبت کنه با پیغمبر اکرم، بل کفوا عن المساله. فلم يناجي احد الا علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. فقط حضرت امیر اومد صحبت کرد. خب وقتی اینطوری شد، ثم نسخت الآیه تو به ما بعدها، آیه نشد با آیه بعدی، آیه مجادله 12 بعدی 13 بعدی اومد نسخش کرد. اینا خودش دلالت میکنه به همون مسئله نزول تدریجی قرآن و اینکه اینا با فاصله میومدن. البته تو علوم قرآن ممکن از این آیه استفاده دیگه، از این نوع بیاناتی که تو شأن نزول آیاتی استفاده های دیگه هم بشه کرد. اونم اینه که قرآن ترتیب آیاتش مقایر و مباین با ترتیب قرآنی که حضرت امیر جمع کرده شاید نباشه. قرآنی که الان دستمونه ثمره داره. این تحقیقای میدانی تو آیات بعدا ممکن نشون بده که اینا به هم دیگه متصلن، چون قرآنی که حضرت امیر جمع کرد مطابق با شأن نزولا و اینا بود دیگه. ممکنه بعدا این قرآن مباینه با اون نشه. حرفای تاریخی باید با برهان عقلی جمع بشه. اگه قرار باشه اون ترتیب باعث بشه که اگر اون ترتیب دست ما نباشه ما قرآن نتونیم استفاده کنیم، نتونیم استفاده کنیم از استکمار بمونیم، لغو اون موقع قرآن نمیتونه اینطور باشه. هر چه قدم مورخه حرفای بزن، یعنی باید امام معصوم یه طوری بده این دیگه میره تو انسان شناسی. اقتضاء نظام انسان شناسی ما اینه که تمام ادیان باقی امروز در ظرف اسلام باید فقهشون از اهل بیت گرفته باشن، والا خراب کار. یعنی باید فل جمله چیزی تو کاسهشون باشه. این فل جمله چون از طریق وحی از طریق اهل بیت باید بیاد داخل که انا و علیون بابا از طریق بابش باید بیان داخل، لذا همه باید از اینجا گرفته باشن. این برهان رو ما داریم. بعد وقتی مراجعه کنید به تاریخ میبینید تمام فقهای اربعه اهل تسنن شاگردان آقای امام صادق بودن. نمیتونه نباشه، چون اگر اینطوری باشه اون موقع اینا دیگه نمیتونن زمان ظهور رو درک کنن، چون زمان ظهور یک قابلیت ذاتی میخواد درکش. این قابلیت ذاتی اگر در اثر عدم استکمال یه 40 سالی کسی عمر کنه اینطور رشد نکنه، این مسخ میشه دیگه، نمیتونه تو زمان ذکور باشه. سر نسخ ادیان سابقه هم همینه. بقای دو دین حضرت موسی و حضرت عیسی به خاطر قدرت در واقع دینیه که اونجا وجود داره، یعنی اقربن به اسلام، مایه دارن هنوز یه مقدار. سر آمدن حضرت عیسی بعدا همین میشه، اینا کار داری یه مقداری. فوق الکلام بعد آیه نقش با آیه بعدی قال سبحانه اشفقتم ان تقدموا بین نجواکم صدقه، بعدتون اومد که صدقه بدید، فاذا لم تفعلوا حالا که انجام ندادید تاب الله علیکم، خدا هم بخشیدتون، اقیموا الصلاه، دستور داد نقش شد دیگه، خدا بخشیدتون اشکال نداره دیگه، ولش کنید، فاقیموا الصلاه واتوا الزکات اطیعوا الله رسوله. فوقع الکلام، حالا اینجا محل بحثیه، فی بقاء جواز تقدیم صدقه. حالا صدقه جائزه اذا ناجا احد مع الرسول، آقا صدقه جائزه ما بدیم، یا وقتی اون وجوب رفت یه حکمی برای صدقه الان نداریم، برمیگره به حکم سابق، به مقتضی قاعده اولیش، هر چی بوده بوده، اول کار قبل از اینکه این دو تا آیه بیان صدقه چه حکمی داشته، هر چی بوده، بالاخره از این حکم منسوخ چیزی باقی نمیمونه، قبلا چی جور بوده، هر جور بوده برای خودش دیگه کارش نداریم، یا صد تا عنوان دیگه هم پیدا بشه تو فقه، اما بالاخره از حیث منسوخ شدنش دیگه میره، دیگه چیزی از دلیل منسوخ نمیمونه. هناک قولات دو تا حرف داری، مختاره العلامه فی التهذیب من الدلاله علی بقائل جواز، نه یه چیزی میمونه از دلیل منسوخ، از ثانی عدم الدلاله علی الجواز، از منسوخ چیزی نمیمونه، بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، اگه این امر نمیومد چجوری بود، هم برمیگره به همون اولش، از منسوخه یه چی نمونده. و هو زیارت صاحب المعالم، گفتم هم این معالم مرز بین متقدمین و متأخرین ها کتابش و حاشیه معالمی هم که سلطان العلماء نوشته، بعدن بنا کاخ بعدیه که شیخ بنا کرده و اصولین بعدی بنا کردنه، خوندن معالم خوبه، نه الان ان شاء الله اصول فقه بخونید، برید تو رسائل و کفایه، کنار رسائل یه مقدار معالم و قوانین باید کار کنید، کنار رسائل استدلل للقول الاول، آقای علامه در تهذیب استدلال کردن برای قول اول به ان المنسوخه، این که اون حکم منسوخ لما دل علی الوجوب، چون دلالت کرد بر وجوب، اعنی قوله قدمو، قدمو فعل امر بيدل علی الوجوب، فقد دل علی امور ثلاثه، سه تا مطلب داریم، کونه تقدیم صدقه جائزه، کونه امر راجحا، کونه امر لازمه، بل قدر المتيقن من دلیل الناسخ هو رفع خصوص الالزام، دلیل ناسخ ما یعنی آیه دوم اومد الزامو برداشت، اما ما عدل الزام که الجواز بر رشحان فیوخذ من دلیل منسوخ، هنوز دلیل منسوخ باقی موندنه، این دلیل ناسخی که اومد زد سر اون دلیل منسوخ یه تیکش تونست ببره، همه‌شو نتونست خراب کنه، باقیش باقیه، مقدار باقی مونده الان اونجا هست. نظیره ما اذا دل دلیل علی وجوب شیء دل دلیل آخر علی عدم وجوب شیء، آقا دلیل اومد اذا برده کما اذا ورد اکرم زیدن، یه دلیلی اومد اکرم زیدن وجوب اکرام زید، ورد ایزن یه دلیلی اومد لا بأس به ترک اکرام زید، در اینجا ما چجوری حکم میکنیم؟ میگیم حداقل استحبابی وسط کار هست دیگه، فیحکم به ازهریت دلیل ثانی علی الاول، دلیل ثانی ازهر از اوله، میاد وجوب خراب میکنه، اما دلیل ثانی که وجوب خراب کرد اما ته کار چی موند؟ جواز و رشحانی باقی مونده. نه بعدن میگیم که دلیل خاص ازهر از دلیل عامه، دلیل مقید ازهر از دلیل مطلق، حمل المطلق علی المقید میکنیم، حمل العام علی الخاص میکنیم دیگه، ها اینا اهم بابه ان شاء الله سیعتی، این نظیر مقایسش کنه با باب مطلق مقید و عام خاص، جلاحظ علی ما اشکال میکنیم انه لیس للامر الا ظهور واحد، امر یه ظهور بیشتر نداره، و هو البث نه بد معموله، وجوب و الزام و نمیدونم جواز و رجحانی وجود نداره، یه بحث و اما الوجوب فانما یستفاد من امر آخر، وجوب از قاعده عقلا میاد که کون البحث تمام الموضوع الوجوب طاعت و الالتزام بالعمل عند العقلا، وجوب تمام موضوع برای اطاعت و التزام از عقلا، فاذا دل الناسخ على ان المولا، حالا ناسخه چی میگه در این فضا، ناسخ میاد میگه آقا من دیگه بس ندارم دیگه، موضوع قاعده برداشته میشه. و فاذا دل ناسخ، ناسخ دلیل دوم، الا ان المولا رفع الید عن بعض، مولا دیگه بس نداره، فقط دل على رفع الید عن مدلول المنسوخ، دلالت میکنه که مولا دیگه منسوخو نمیخواد، مدلول منسوخ رفت، فلا معنا للالتزام ببقاء الجواز اول رجحان، دیگه جواز رجحان نداریم. شما مدلوله رو مرکب دیدی، بعد گفتید ناسخ اومد یه تیکش رو برد، دو تیکه دیگه‌اش موند، ما میگیم نه خیلی یه چیز بیشتر نیست، اونم بحثه، این هم اومد بحثه زد. از لیس له لدلیل المنسوخ الا ظهور واحد و هو البعث نحو المطلوب، لا ظهورات متعدده، نه اینکه مدلول منسوخ ظهور متعدد بوده سه جزء داشته که حتی یترک المنسوخ تا لزومی که منسوخه بره و یؤخذ بالباقی، باقی یعنی جواز رجحان بمونه، این اصلا تو مدلول نبودنه عروض اول. و به عبارت اخرى الجواز و رجحان من لوازم البعث الى الفعل، فاذا نسخ الملزوم، ملزوم کیه؟ زیرش بنویسید بعث، فلا وجه لبقاء اللازم، لازم کیه؟ جواز و رجحان. وقتی ملزوم نسخ شد دیگه وجهی برای بقاء جواز و رجحان باقی نمیمونه. بفرمایید جان، تو سیستم ما، تو سیستم ما بحث اصل نزاع نسخ وجوبه، یعنی اون چیزی که ثمره فقهی داره برا ما وجوب بود دیگه، خود بحث که فایده نداشت و نسخ وجوب بوده، عنوان بحث از پیش خود ما همین بوده، نسخ وجوب. چجوری الان ما تمام مباحث واجب آوردیم تو باب امر گذاشتیم؟ اینا دیگه بین امر و واجب وجوب چیزی فاصله که میگفتن امر داله وضع برای چی شده؟ وجوب شده. تو فضای اینا همین که دلیل دو اومد امر اول رو رفع کرد، یعنی دلیل دو اومد رفع وجوب کرد، ما الان داریم تحقیق میکنیم دیگه، آیه سبحانه داره دقیق میشه، میگه آقا نخیر، امر بعثه، بعث ما رو به وجوب میرسونه، همه احکام بعدی از وجوب و رجحان و لزوم و نمیدونم جواز و همه این مفاهیم، مفاهیمی هن که سیعتی بعد از بعث، لوازم بعث هن. حالا که امر بعث رو میده، وقتی آیه دو اومد امر اول رو زد، یعنی چی رو زد؟ بعث رو زد، بعث رو زد یعنی موضوع حکم اوغلا رو زد، موضوع حکم اوغلا که رفت هیچ کدوم خودش که رفت تمام لوازمش و احکام اوغلایش هم با خودش میده. آیه دو اومده امر اول برداشته، گفته از لم تفعلو به امر ما عمل نکردید، ها تاب الله علیکم، خدا بخشیدتون، فعقیم استاد، حالا دیگه نماز بخون، دیگه نمیخواست برش کن. آیه داره میگه دیگه من بحثم ندارم، بحث اومد انجام ندادید، مصلحتش رفت، حالا بدید دستورات دیگه دارم اونا رو انجام بدید برام، ببینم دیگه نسبت به اینا چیکار میکنه. لسان آیه اینه، بحثو برداشت، وقتی بحث رفت دیگه چی نمیدید. کنی دیگه بخونی؟ ها؟ استدار خب باش جان،
خود آیه نمیشه مقدر به احتیاط، چون که آیه فرموده که اشرف هم کنند آدم و یده این از بخون سرقات فریدم تفعل و تاول، یعنی که میگه که شما انجام بده خدا شما رو بخشی داره، چه دلیل داشته خوش کلا بردشی شده، یعنی که مثلا ده بار که شما این کار رو انجام ندادی خدا شما رو بخشید دیگه،
باش
و این
دهتا فیلی
که
انزم دارید بخشی یارتون دلیل داری که حکم برداشتی شد، خب اشکال سقرویه، بگید چی گفته نسخ شده
اصلا،
خب باش ما مفروض گرفتیم نسخ شده، گفتم
با هم میگم دیگه
نه مفروض گرفتنه، ما نسخ شاید بیشتر از 4-5 مورد تو کل فقه نداشته باشه، تو کل قرآن مخصوصا 4-5 مورد بیشتر نداشته باشه، اون 4-5 مورد هم اجماعیه، همه مفسرین و مورخین تاریخ اسلام نقلشون کردن اصلا. اینا چرا چه دارم عرض میکنم؟ بحثی نیست که الان اینا همه قبول دارن نسخه، اما حالا میخوان ببینن بعد از نسخ چه اتفاقی میفته. ما سر بعد از نسخ کار داریم، این که نسخ هست یا نیست، این که این مورد از موارد، اینا همش قطعی شده است، اصولی از این به بعدش محل بحثشه، موضوع بحث اصولی اینه که حالا حکمو در بیار، حالا حکمش رفت چی میشه؟ میگم خودت دیگه همش
اصلا امرش به لزوم نمیخوره، به لزوم و رجحان و جواز نمیخوره که بعد دلیل ناسخ بیار لزوم رو برداره دوتای دیگهش بمونه. امره عروض اول به بعد خورده، دلیل ناسخ هم میاد امرو میزنه، یعنی بعضو میزنه، چیزی برای اونا نمیمونه. صورت مسئله همشون با هم پاش میشه، سه تا در یه عرضن نسبت به امر، یعنی لوازم بعضن، هم دلیل ناسخ هم بعضو میزنه.
اون موقع اگه اینطوری گفتید خیلی سخیف میشه قولشون، یعنی اونا اقل حواسشون نبوده که وقتی دلیل ناسخ اومده، ناسخ داره امر اولو میزنه، امرو که زد بحثه میره، بحثه که رفت هیچی دیگه نمیمونه، بدیهیه. ما میخوایم یه جایی برای قولشون درست کنیم، یعنی بگیم اینا دارن یه سازمان عقلا، یه سازمان اجتهادی تصویر میکنن و الا اینطوری خیلی بدیهی میشه. همین رو توضیح دادم، منم همین رو توضیح دادم، گفتم اینا سازمانشون میتونه اقتضا، لذا هی من لوی میگفتم اشکال بناییو، گفتم سلمنا که سازمان درسته، چون ممکنه با سازمان، هی میگفتم ممکنه با سازمان خودشون درست در کتاب عبارتی که نقل کرده دیگه با سازمان درست در نمیاد، اما ممکنه ما بتونیم گردنشون بذاریم که بله حرفتون رو یه کانال دیگه ای با سازمان خودتون درست میکنیم. جواز یعنی ترخیص، ترخیص رو یه طوری تو سیستم مدلول وجوبتون در بیاریم، اما آخرش ما مبناتون رو قبول لو سلم رو که بتونیم این کار رو کنیم. سیستم خودمون دارید میگید؟ ببین آج آقا دوباره خاصی نشه، ببین شلوغ نشه آقا، یه امر کرده جناب شارع ما، امر چی به شما داده؟ بعث داده، بعث موضوع قاعده عقلا شده، درست شد؟ که وجوب توش در بیاد، همینطور که وجوب از توی بعث در اومده، از توی این بعث در کنار این وجوب یه دو سه تا لازمه دیگه هم در اومده، رجحان، جواب، چه دلیل ناسخ چی رو هوا کرد؟ ثبوتی رو هوا بحث نکنیم، رو زمین دلیل ناسخ چی رو خراب کرد؟ خب به کی خورده؟ تو لفظ، تو عالم الفاظ، رو زمین دو تا آیه داریم، آیه دوم چیه تو نشونه که هدف گرفت تو آیه اول؟ امره رو داره میگه من بحث ندارم دیگه، از لم تفعلو تاب الله علیکم، خدا بخشیدتون، تموم شد دیگه، قصهش به پایان رسید. وقتی این خود شما اول جهتو بگید، نه پسیبل ما بر نداریم بابا، این آیه دوم مفروض اینه که داره نشونه میگیره آیه اولو، آیه اول امر بود، میخواد امره رو برداره، حالا ما میگیم شما امر رو بردار، وجوب رو برداشتی، جواز رو بر نداشتی، او آقا اینو میگه، میگیم با سازمانت میتونیم درستش کنیم انشاءالله، با یه زحمتی، این که میگم انشاءالله تحقیق داره، چون ممکنه بعدا خودمون یه جای دیگه بتونیم حرف اونا رو احیا کنیم، یه کانال دیگه ای دور بزنیم شاید بشه، حالا بتونیم با سازمانتون درستش کنیم، اما مبناتون با مبنای ما سازگار تو سیستم ما اقتضا وجود نداره، چون امر بعث میده، وقتی بعد بعث لوازمش میشن رجحان و وجوب لزوم و جواب، و ما وقتی بعث رو زدیم از انتفع ملزوم انتفع لازم. گفت حال مثال برات زدیم، بعدا میگیم ممثلش درسته، ممثلش میشه با مطلق مقاید عام خاص، ممثلش درسته، ما با ممثله کاری نداریم. میره انشاءالله میبینید اینا حمل از هر بر ظاهر و حمل مطلق بر مقید و به اینا میگیم تعارضات غیر مستقر. حرف درستیه، اما اینجا اون موارد نیست.